بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 486 سطر 14. ولا خفاء بلا خلاف فی سببیت الامور المذکورت فی الجمله. بحث در این داشتیم که سبب بود چیست. حکما گفته بودن ممانعت خارجی و داخلی، متکلم گفته بود تخلل سکنات، یعنی فاصله شدن سکنات بین قطعات حرکات. مرحوم لاهیجی این مطلب رو نقل کردند. حالا می فرمند که ممانعت خارجی و همچنین ممانعت داخلی پیش هر دو گروه پذیرفته است، هم حکما به این ممانعت معتقدند هم متکلمی. منتها اثر این ممانعت رو حکما چیزی میدونند، متکلمین چیزی دیگر، و الا اصل این ممانعت رو، این دوتا ممانعت رو هر دو قبول دارند، اختلافی بینشون نیست. حکیم میگوید ممانعت خارجی و ممانعت داخلی باعث میشود که اون میلی که از ناحیه طبیعت جسم به وجود آمده و منشأ حرکت می شده، اون میل ضعیف بشه. وقتی ضعیف میشه، حرکتی رو که می خواد تولید کنه ضعیفاً و بطیئاً تولید می کنه. متکلم نمیگه میل ضعیف میشه، میگه میل به همون قوت خودش باقی است و کارایی سابقش رو دارد. این ممانعت خارجی و داخلی باعث می شود که گاهی این ممانعت ها میل رو از کار بندازند و سکون رو درست کنند. اونجا که باز اینها دست بر می دارند، اون طبیعت و میل حرکت رو ادامه می دند. پس گاهی میل مشغول فعالیت میشه، گاهی هم این ممانعت خارجی و داخلی میل رو تعطیل میکنن و حرکت رو تبدیل میکنن به سکون. وقت بین این حرکاتی که داره انجام میگیره سکونهایی هم فاصله میشه، لذا حرکت به کندی صورت میگیره، بود پیش میاد. خب پس توجه کردید هر دو گروه، یعنی حکیم و متکلم، ممانعت خارجی و داخلی رو دخالت میدن در بطء حرکت، منتها نحوه دخالت دادن یا به تعبیر دیگر اثری که از این ممانعت خارجی و داخلی حاصل میشود به دید متکلم و حکیم فرق میکنه. حکیم میگه اثر تضعیف میله، متکلم میگه اثر ایجاد سکونه. این فرمایشیست که الان مرحوم لاهیجی داره، این دنباله بحث قبله، من با جلسه قبل میخوندمش، اون تا دیگه گذاشته شد بر این جلسه. صفحه 486 این سطر 14 هم ولا خفاء بلا خلافه، نه تنها مخفی نیست بلکه پیش همه آشکار است، به طوری که اصلا در مسئله اختلافی نیست، همه این مطلب رو پذیرفتن. این از شدت وضوحه که همه بهش معترفند. پس لا خفا ابر که بالاتر از لا خفا، اینقدر واضحه که اصلا اختلافی در مسئله نیست. در این که امور مذکوره فل جمله سببن، امور مذکوره یعنی ممانعت خارجی یا داخلی. اینا فل جمله دخیلن، فل جمله یعنی با قطع نظر از اثری که دارن. با قطع نظر از اثری که دارن دخیلن، ولی نحوه دخالتشون چیز اختلاف. لیکن این در فلاسفه این امور مذکوره دخیلن از این جهت که انها، یعنی این امور، تسیر و سببن لضعف المیل، باعث میشن که اون میل ضعیف بشه. میلی که علت مباشر حرکت بود و از طبیعت این جسم حاصل شده بود، اون میل اگر این ممانعت ها رو سر راه خودش نمیدید شدید عمل میکرد و حرکت سریع رو تولید میکرد. اما حالا که ممانعت های خارجی و داخلی سر راهشه ضعیف میشه، و چون ضعیف میشه بطی حرکت میده. الذی میلی که هو العلت القریب للحرکه، خب چون میل ضعیف میشود فیض افو به سببهی المعلول، معلولم که حرکت است، به سببه یعنی به سبب ضعف میل ضعیف میشود. وقتی میل که علت مباشر حرکت است ضعیف شد، خود حرکتم که معلوله ضعیف میشه. خب این نظر حکما بود که ممانعت خارجی یا داخلی دخالت دارن در بود، اما دخالتشون به این صورت است که میل رو ضعیف میکنن، یعنی علتی رو که منشأ حرکت است ضعیف میکنن. قهرن معلول هم که حرکت ضعیف میشه. اما این در متکلمین همین امور مذکوره که ممانعت خارجی یا داخلی است اثر دارند و دخالت دارن از این جهت که انها یکسر و تخلل از سکنات. انها یعنی این امور که ممانعت خارجی و داخلی هست، اینها باعث می شوند که تخلل سکنات زیاد شود، نه میل ضعیف شود. میل کارهای خودشو داره، اما گاهی دست از کار بر می داره، سکون حاصل میشه. این سکون هایی که حاصل میشه بین این حرکت مستمر فاصله میندازه و حرکات رو از هم قطع میکنه، تو هر قطعه سکونی واقع میشه. علتی، اینو توجه کنید، متکلمین معتقدن که هیچ حرکتی بدون تخلل سکون نیست. همه ی حرکت ها تخلل سکنات رو دارند. منتها کم و زیاد داره. حرکت سریع سکون سکناتش کمتره، ولی حرکت بطی سکناتش بیشتره. این ممانعت که داخلی چه خارجی باعث تکثر سکنات میشن. وقتی تکثر سکنات حاصل شد، کندی و بطء حرکت درست میشه. علتی صفت سکنات، سکناتی که لا تخلل حرکه عن سقوطها عنده، عند المتکلمین هر حرکتی دارای سکنات، هیچ حرکتی از سقوط سکنات خالی نیست. فتختلف این حرکت به حسب قلت این سکنات و کثرت این سکنات اختلاف پیدا میکنه. حرکت در چی اختلاف پیدا میکنه؟ در سرعت و بعد. اونی که فسرعت و بعد لفظش مرتبه، به حسب قلت سکنات سرعت داریم، به حسب کثرت سکنات بعد داریم. پس اختلاف حرکت در سرعت و بعد به خاطر قلت سکنات است که سرعت درست میکنه، و قلت و کثرت سکنات است که بعد درست میکنه. وقت این ممانعت خارجی و داخلی سکنات رو بیشتر میکنه، کارش اینه که سکنات رو بیشتر میکنه. اگه ممانعت خارجی و داخلی نبود سکنات بود، حرکت بی سکنات نمیشه. اما حالا که ممانعت خارجی و داخلی هست سکنات بیشتر میشه. فیلسوف اصلا حرکت رو یه امر واحد مستمر میگیره، هیچ سکونی درش فاصله نمیده، تخلل سکونی رو در حرکت اجازه نمیده. ولی متکلم میگه همه حرکات در تخلل سکنات هن، اونهایی که تخلل سکناتشون کمتر حرکت سریع هن، اونهایی که تخلل سکناتشون بیشتر حرکت بطی هن، و ممانعت خارجی و داخلی باعث میشود که سکنات کسرت پیدا کنن و در نتیجه حرکت بطی شود. این نظری این داره نظری اینا رو داریم میگیم حالا کدوم حقه دیگه حالا اون اینطوری میگن حرفشون پیش حکما صحیح نیست ولی گفتشون همینه که هست میل رو میگن ضعیف نمیشه حکما میگن میل ضعیف میشه اونا میگن میل در بعضی جاها از فعالیت میمونه اونجا که از فعالیت موند سکون فاصله میشه دلیل ندارم
دلیل خود تغییر میشه چجوری منحصر بره میشه
خب بله یعنی این اسبی که داره میدوه شما دارید میبینید که همش داره میدوه این یه جاهایی وای میسته که ما حالیمون نمیشه شاید خودش هم حالیش نشه ولی سکناتی هست خلاف این رو فلاسفه ثابت میکنند که ثابت میکنه سکنات نیست اونا جواب میدن یعنی اثبات نمیکنن سکنات هست جواب کلام فلاسفه را که میگویند سکنات نیست رد میکنند نتیجه میشه که سکنات هست دیگه تغییر یعنی چی؟ یعنی بگن هر حرکتی چقدر سکونه یعنی که نمیتونه تغییر کنه میگه حرکتی میاد پشتش سکون میاد بعدم شما میگید چه مسافتی حرکت هست چه مسافتی سکونه چند تا سکون اینا که خودشون هم نمیدونن که بر ما بجن باش به هر لحظه حرکتی پشتش یه لحظه سکون باشه چه بیره اینا تعیین نمی کنن چی جوریه ولی بالاخره هستی که میگه سکون در بین حرکت فاصله میشه چی جوری فاصله میشه نمیتونه تبیین کنه تبیین هم نمی کنه والحق و رأی الفلاسفه کما اشار به قولی این دوتا قول میشه نقل کردیم قول فلاسفه رو گفتیم که سبب بود رو ممانعت خارجی و داخلی میدونن و به عبارت دیگه از سبب بود رو ضعیف شدن میل میدونن و متکلمین سبب بود رو تخلل سکنات میدونن اینو گفتیم و این توضیح هم که امروز اضافه کردیم که مربوط میشه به جلسه قبل این هم شما توجه داشته باشید حالا وارد استدلال میشیم فلاسفه میخوان استدلال کنن بر علیه متکلمی تخلل سکنات رد میکنن همین متکلم هم میاد قول فیلسوف رد میکنه پس ما الان دلائلی از فلاسفه نقل میکنیم بر این که تخلل سکون نیست و بعدم جوابش از متکلمین میاریم حکما سه تا دلیل دارن بر این که تخلل سکون نیست دلیل اولشون خود طولانی تره بیانشون اینه که خواجه هم به همین دلیل اول اشاره میکنه دلیل دو سه تا کلام خاطر نیست خواجه می فرماید که اگر سکنات تخلل پیدا کنند شما باید یک شیء متحرک رو ساکن ببینید شیء متحرک رو باید ساکن ببینید اسبی که داره میدوه باید ببینید ایستاده، پرنده‌ای که داره پرواز میکنه با اینکه تقریبا با سرعت هم داره پرواز میکنه باید بگید ایستاده، چون شما حرکت سریع و کند رو هر دو رو دارای تخلل سکنات میدونید، ما میگیم هر دو حرکت باید ایستاده به نظر برسن، ما حرکت نبینیم سکون ببینیم. البته ممکنه کسی بگه سکون امر عدمی است دیده نمیشه، ولی بلوجدا ما داریم سکون رو میبینیم، شیء ساکن رو میبینیم. حالا درست سکون چیزی نیست که دیده شود، همونطور که حرکت چیزی نیست که دیده شود، ولی متحرک رو ما داریم میبینیم که حرکت میکنه، ساکن رو هم داریم میبینیم که ساکن شده. پس بنابراین سکون دیدنی است منتها به این صورت، همونطور که حرکت دیدنی است. اما مهم اینه که چطور پیش میاد که اسبی که با این سرعت میدود یا طائری که به این سرعت پرواز میکند یا تیری که با این سرعت پرتاب میشود ساکن به نظر برسه؟ اگر تخلل سکنات باشه باید ساکن به نظر برسه. این مستدل این چنین فرض میکنه، حرکت اسب رو یا پرنده رو یا تیر رو مقایسه میکنه به حرکت فلک نهم، میگه شما هر دو رو دارای تخلل سکنات میدونید، ولی تخلل سکنات رو در حرکت فلک نهم خیلی کم به حساب میارید، به طوری که مثلا ما میتونیم بگیم کل معدوم، اما تخلل سکنات در حرکت اسب و اینا رو اونا رو کل معدوم نمیگیم. الان بیان میکنیم که باید زیاد باشه. توضیح مطلب اینه که یه شبان روز فلک دور زمین بگرده، فلک نهم عرض میکنه، این چقدر مسافت رو طی میکنه؟ به بزرگی خود فلک مسافت طی میشه. فلک نهم نسبت به زمین چقدر بزرگه؟ چند هزار برابر زمین، یا شاید چند هزار هزار برابر زمین باشه. خب این یه دور که میزنه به اندازه هیکل خودش مسافت طی میکنه، نه به اندازه زمین مسافت طی کنه، به اندازه خودش طی میکنه. حالا اسب یه شبانه روز بوده روی زمین چقدر راه میره؟ یه شبانه روز بوده 1000 کیلومتر مثلا، نمیشه 1000 کیلومتر مثلا نمیشه، ولی حالا بگید 1000 کیلومتر. خب 1000 کیلومتری که اسب دویده در یه شبانه روز با اون مقداری که فلک نهم رفته در یه شبانه روز مقایسه کن چقدر میشه؟ یک مثلا به میلیون، مثلا عنوان نسبت، یه نسبتی رو من انتخاب میکنم به عنوان مثال، یک به میلیون. این همه زمین رو طی نکرده اسب، اسب همه زمین رو طی نکرده، قطعه ای از زمین طی کرده. فلک چندین هزار برابر این زمین طی کرده. وقتی بخواد مقایسه کنه یه نسبتی به دست میاد، نسبت حرکت اسب به حرکت فلک می شود نسبت یک مثلا به میلیون یا به میلیارد حتی. حالا شما میگید که اسب کنتر حرکت کرده دیگه و فلک تونتر حرکت کرده، میپرسیم چرا؟ میگید اسب دارای سکنات بوده، فلک هم دارای سکنات بوده، منتها سکنات فلک کم بوده، سکنات اسب زیاد بوده. میگیم چقدر زیاد بوده؟ به نسبت باید زیاد باشه دیگه، یعنی اگر حرکت اسب نسبتش به حرکت فلک نسبت یک به میلیونه، نسبت سکنات اسب هم به فلک باید میلیون به یک باشه. یعنی اگر فلک یک لحظه سکون میکنه، ساکن میشه، اسب باید یک میلیون لحظه ساکن بشه. اینطور میشه دیگه. خب نسبت حرکت اسب به فلک میشه نسبت 1,000,000، نسبت سکنات اسب نسبت به فلک میشه نسبت 1,000,000 به 1. اون یه حرکت میکنه، 1,000,000 سکون میکنه. آیا 1,000,000 سکون قابل رؤیت نیست؟ شما باید این اسب رو همیشه ساکن ببینید. به همین نسبتی که الان هست، یعنی مگه ملاحظه کنید اسب همیشه ساکن باید به نظر برسه. حرکتش گاهیست که اصلا به حساب نمیاد. همونطور که سکون فلک رو نمیبینید، حرکت اصلا نمیاد ببینید. همونطور که حرکت فلک مستمر دیده میشه، سکون اصلا مستمر باید دیده بشه. درست اون چی که در فلک هست عکسش اینجا هست. نسبت سنجی بکنید اینطور میشه دیگه. وقتی نسبت حرکت اصلا به فلک 1,000,000 باشه، نسبت سکون اصلا به برای اگه نسبت حرکت اسب به فلک نسبت 1,000,000 باشه، نسبت سکون اسب به فلک نسبت 1,000,000 به 1. یعنی اگر 1 لحظه فلک سکون کند، اسب 1,000,000 لحظه سکون میکنه. خب وقتی شما حرکت فلک رو دارید میبینید، سکونش رو نمیبینید، در اسب باید سکونش رو ببینید، حرکتش رو نبینید. چون نسبت حرکت و سکون در اسب عکس نسبت حرکت سکون در فلکه. اونجا سکون رو نمیبینید، حرکت رو میبینید. اینجا باید حرکت رو نبینید، سکون رو ببینید. پس اگر تخلل سکنات داشته باشیم، در مثل چنین مقایسه ای که الان ملاحظه کردید، لازم میاد که شیء متحرک ساکن دیده شود. به تعبیر خواجه لازم میاد که شیء متحرک رو متصف کنیم به مقابل حرکت، یعنی به سکون. بگیم هازا متصفون به مقابل الحرکه، یعنی متصفون به سکون، یعنی ساکنون. روشن دیگه. این استدلال این آقایون بود که یا باید اسب و کاملا ساکن ببینید، اینو من اضافه کنم، یا باید اسب رو سکونش رو هزاران برابر حرکتش ببینید. دقت کنید، یا باید اسب رو همواره ساکن ببینید، حرکت از بس کمه اصلا به چشم نیاد، یا نه فرض کنید آدم دقیقی هستیم، حرکت هم میبینیم سکون هم میبینیم. خب شما باید سکون رو چندین هزار برابر حرکت ببینید، در حالی که شما از اینا نیست، شما در اسب فقط حرکت میبینید. پس حالا میشه تخلل سکنات نیست. حالا یه باید توجه کنید. ولحق و بر رأی الفلاسفه که معاشر به قولی و الا، یعنی اگر تخلل سکنات باشد، لما احس به متصف بالمقابل، به ما یعنی به حرکت، لما حسه به ما یعنی لما حسه به حرکت، حرکتی که متصف می شود به مقابل، یعنی به مقابل حرکت، یعنی به سکون. حرکت متصف می شه به سکون. شما به اونی که متصف به سکون می شود، یعنی به حرکت، حس نمی کنید. این به جای این که بگه لما حسه به حرکت، گفته لما حسه به ما اتصف به مقابل. به جای حرکت ما رو گذاشته، اون وقت اتصافه بالمقابل هم آورده. مقابل یعنی مقابل سکون. مقابل یعنی مقابل سکون. اونی که متصف می شود به مقابل سکون حرکت است، که گفته می شود سکون نیست. حرکت رو می گیم سکون نیست. سکون نیست یعنی متصفش می کنیم به مقابل سکون، متصفش میکنیم به سلب سکون. و الا، یعنی اگر تخلل سکناتو داشته باشیم، لما احس به حرکتی که متصف میشود به مقابل سکون، به مقابل یعنی به مقابل تلک سکنات، و هیه یعنی مقابل تلک سکنات، یا هیه یعنی اونی که متصف میشود به مقابل سکنات، حرکات فرق نمی‌کنه. یه رو به هر کدوم برجه دونید. مرجع زمین مذکره، ولی اعتبار خبر مؤنث آمده. این دلیلی است که خواجه بهش اشاره میکنه و تقریر این دلیل اینه که لو کان البطء به سبب تخلل سکنات، این مقدم لازم ان لا یقع الاحساس به شیء من الحرکات، اینم تالی و تالی که باطله، پس مقدم باطله. حرکات رو مقید میکنه، لازم است که ما احساس نکنیم، احساس واقع نشود به هیچ شکل از حرکاتی که در عالم عناصر واقع میشه. فقط حرکات افلاک رو ما حرکت ببینیم، بقیه رو حرکت نبینیم، چون مقایسه میکنیم بین حرکت هایی که در عالم عنصر تحقق پیدا میکنند و حرکتی که در افلاک حاصل میشود. وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که یا باید برای این متحرک های در عالم عنصر حرکت قائل نشیم، مثلا همه رو ساکن ببینیم، یا اگر حرکت قائل شدیم باید معتقد بشیم که حرکتشون هزاران هزار کمتر از سکونشونه. حلتی یعنی حرکاتی که یشاهد فی عالم العناصر، که عدول پرست دویدن اسب، طیران طائر و مرور یعنی عبور سهم تیر و غیر ذالک. اصلا یعنی اصلا ما حرکت نبینیم، نه حرکت همراه سکون ببینیم. این یه فرضه که اصلا حرکت نبینیم. فرض بعدی میگه حرکت ببین اما مشوب به سکنات کثیره باشد، به طوری که اون سکنات هزاران برابر این حرکت باشد. پس یا باید اصلا حرکت نبینیم همش سکون ببینیم، یا اگر حرکت هم میبینیم سکون باید هزاران برابر حرکت دیده بشه. سه حالت اتفاق میفته، یا فقط حرکت دیده میشه، یا فقط سکون دیده میشه، یا مشوب یعنی حرکت و سکون با هم دیده میشه. ایشون در فرض اول میگه اگر حرف شما درست باشه باید اصلا حرکت نبینیم، یعنی سکون محض ببینیم، حتی سکون مشوب و حرکت نباشه، یا اینکه نه حرکت ببینیم اما مشوب با سکنات بسیار کثیر. او الا مشوبتن به سکنات، عبارت توجه این چی میشه؟ اون لازم ان لایق الاحساس رو در نظر بگیرید. لازم ان لایق الاحساس به شیء من الحرکات اصلا، یا لایق الاحساس الا مشوبته، لا یقع الاحساس به شیء من الحرکات الا مشوبتا. این الا استثناء از اون لایقه، همون چیزی که اصلا مربوط به اون لایقه. لازم ان لا یقع احساس به شیء من الحرکات اصلا، یا لا یقع احساس به شیء من الحرکات الا مشوبتا به سکنات. بله بعد از چی؟ بله اون لایقه رو تقدیر میگیرید. اگر عطف بگیرید الا رو بر اصلا درست میشه، او الا اصل بر عطف بر اصلنه، اصلا قید لایقه الا همینطور. لازم ان لایقه الاحساس بشه من حرکات اصلا، و لازم ان لایقه الاحساس بشه من حرکات الا مشوبتن به سکناتی، که اون سکنات از آف آلاف حرکات هست، یعنی چندین هزار برابر حرکات. این لعنت تل حرکات بیان ملازمه این قیاسه. گفتیم لازمه ان لایقه یکی از این دوتالی، لازمه یکی از این دوتالی لایقه شو بکنم، لازمه یکی از این دوتالی. حالا دلیل میاریم چطور لازمه این تالی، بیان ملازمه است، بیان بطلان تاری لازم نداریم. خب معلومه دیگه خلاف وجدانه، دیگه لازم نیست بیانش کنیم. بطلان تاری واضحه، دلیل ملازمه لازمه که الان دلیل ملازمه رو ذکر میکنه. لعنه تلکل حرکات، تلکل حرکات یعنی حرکاتی که در عالم عناصر مشاهده میشوند، مثل اون سه مثالی که گفتیم. لا تقطع تینه میکند فلیوم به لیلته، در یک روز همراه شبش، یعنی یک شبانه روز تینه میکند الا بعض وشه ارز رو، مقداری از زمین طی میکنه. شهر شدم 1000 کیلومتر، تو 1000 کیلومتر خیلی مبالغه است، 500 کیلومتر هم طی نمیکنه، تو چه برسه 1000 کیلومتر. ولی جمیع الارض، خب این قسمتی از ارض رو طی میکنه، نه تمام ارض. وقت تمام ارض هم که این نتونسته طی کند، نسبت به فلک اصلا مثل یه ارزن میمونه نسبت به یک مثلا کره بزرگ. خب حالا اون کره بزرگ داره حرکت میکنه، چندین هزار برابر زمین داره مسافت طی میکنه، این چه ربطی داره به اون اصلی که بخشی از زمین طی کرده، بخشی کوچکی از زمین رو؟ اون فلک چند برابر زمین طی کرده، این اصل یه بخش کوچک زمین فکره. خب معلوم حرکتشون به هم قابل قیاس هم نیست. بس قیاس میکنیم، چرا قابل قیاس هست، منتها این حرکت اسب بسیار بسیار کم، حرکت بلک بسیار بسیار زیاد. و تمام زمین نمیگه حرکت فلک اعظم، اول بیان میکنه که زمین نسبت به فلک اعظم چه مقداره، بعد اون وقت حرکت فلک اعظم رو مطرح میکنه که مقایسه بشود با حرکتی که اون اصل رو بخشی از زمین کرده بود. و جمعی زمین نسبت به فلک اعظم، الذی فلک اعظمی که تمام میکند در این مدت، در این مدت یعنی الیوم به لیلته، یک روز با شبش تمام میکند، دورتن یک دوره کامل میزنه. فلک نهمی که در این شبان روز یک دوره کامل میزند، که سریع ترین فلک هم هست دیگه، از همه فلک ها سریع تر این حرکت میکنه، چون با این تنه و این بزرگی شبان روز یک دور میزنه، در حالی که بقیه اینطور نیستن. خورشید 365 روز طول میشه تو دور زمین بزنه، 660 روز، اما ماه 28 روز، 30 روز، چقدر همین حدودا کلا باید ماهاقش حساب کنیم یا نکنیم، ولی اونش مسئله نیست، فعلا موضوع بحث ما نیستن. 28 روز و 30 روز طی میکنه، یعنی این مسافت رو ماه با اینکه کوچیکه 28 روز طی میکنه، اون با اینکه بزرگه یک شبانه روز طی میکنه. پس حرکتش خیلی سریعه، سریع در این حرکت در افلاک حرکت فلک نهمه، همون فلک اعظمه. الذی یعنی فلک اعظمی که یتم فی تلک المده، یعنی در این شبانه روز تمام میکند یک دوره رو. خب و جمیع الارض مبتداست، به نسبت تا آخر خبرشه، به نسبت الالفلک الاعظم من مالای سله و قدر محسوس. زمین نسبت به فلک اعظم چیزیست که براش قدر محسوسی نیست، یعنی قدر و مقداری که به حساب بیاد نداره، اینقدر کمه، مثلا 1 میلیون یا 1 میلیاردم مثلا. فیلزم ان یتخلل حرکت الفرسه، یعنی در خلل حرکت فرس واقع شود، در خلل یا فواصل حرکت فرس واقع شود، سکناتی به قدر زیاده حرکت فلک اعظم، علیها یعنی بر تلکل حرکات، یعنی بر حرکت اعظم، نه به اندازه زیاده فلک اعظم بر زمین، آنکه به اندازه زیاده فلک اعظم بر حرکت این اسب در زمین. حرکت اسب بر زمین به اندازه زمین نیست، قسمت کمی از زمینه. بله، باید تخلل پیدا کند و فاصله شود در ضمن حرکات پرست سکناتی به اندازه اون مقداری که حرکت فلک اعظم اضافه دارد بر کلکل حرکات. او یکون عطف بر یتخلله، یعنی فیلزم ان یتخلل یا یلزم ان یکون حرکتها مغموره. یعنی حرکت این امور عنصری مغمور باشند، یعنی پوشیده تحت سکنات باشند، به طوری که لا تو هست و به اصلا، یعنی خود حرکت اصلا حس نشه. خب تموم شد، هر دو رو گفت. یا باید به مقداری که حرکت فلک اضافه دارد بر حرکت اسب، به همون مقدار سکون در حرکت اسب اضافه داشته باشد بر حرکتش. قهرن سکون خیلی زیاد دیده میشه، حرکت خیلی کم دیده میشه. یا نه، اصلا باید حرکت اسب مقمور باشه در حرکت فلک، ولا در سکن حرکت فلک شبه گفتم در سکناتش، به طوری که اصلا حس نشود. به صورت لطفانش نامرتب اونجا که اصلا حرکت حس نشود، فیار الفرس ساکن الدوان، جا که حرکت در ضمن سکنات مستهلک شود، یعنی اینقدر کم باشه سکنات غلبه کنند، فیرا ساکنه. فیرا ساکنن از آف و آلاف مایرا متحرکه، نه ساکن دیده بشود به طور کلی، بلکه ساکن دیده بشود کم برابر حرکتش، چند هزار برابر حرکتش. فیور الفرس، از چرم لفنش نامرتبه، فیور الفرس ساکنن علت دوام، این مربوط به یکون و حرکتها مغمورتن لا تو حسبه ها اصلا. او یو حسبه ها فی زمان اقل تا آخر، این مربوط به فیل زمیت خلل حرکت الفرس ساکن. خب نتیجه این که حرکت دیده نشود این است که فرس ساکن علت دوام دیده شود، یا نتیجه این که سکنات بیشتر دیده شود و حرکت فرس دیده نشود این است که یه حس به ها، یعنی به حرکت فی زمان اقل من زمان سکنات، چقدر اقل باشه، به تلکن نسبه، یعنی به همون نسبتی که بین فلک نهم و تلکن حرکات هست. روشن دیگه که این نرمر از خود گفته فیرا اون اسب ساکنن، این فیرا تپیه بر این دومه که یه هست رو بها فی زمان اقل این زمان سکنات به تکه نسبه. فیرا ساکنن از آف آلاف مایو را متحرکن، چندین هزار برابر آن چه که متحرک دیده میشه. بعد ممکنه شما که سکون دیده نمیشه، حرکت دیده میشه، سکون چون امر عدمی دیده نمیشه، ولی بله اگر امر وجودی بود دیده میشد، همین هم که شما میگید، یعنی هزاران برابر حرکت سکون دیده میشد، ولی چون سکون عدمی است دیده نمیشه. جواب بدن بله عدمی هست، ولی قابل رؤیت. لعن سکون و این کان عدمیان اندهون، لکن خفایی نیستن که سکون محسوسه، زیرا جسم قدیر و ساکنن همونطور که یا متحرکن و فرق میذاره حس بین حال این، یعنی بین سکون و حرکت. این واضحه دیگه، امر وجدانیه. خب ملازمه رو ثابت کردیم، دلیل تمام شد. ملازمه که ثابت بشود قیاس نتیجه میدهد نفی تالی رو و به دنبال نفی مقدم رو. خب دلیل دیگری آوردن برای این که تقبل سکنات باطله، اون دلیل توجه کنید، به نظر میرسه مرحوم الهی که خوب وارد بحث نشده، مطلب کامل گفته، ولی یه جوری وارد میشد راحت تر بود. در بعضی جا ما تلازم حرکتین رو داریم. سنگ آسیا رو ملاحظه کنید، اون قسمت بالای سنگ آسیا یعنی اون دایره عظیمش با قسمت وسطش یعنی دایره صغیرش دوتایی با هم میکردند. اینطور نیست که سنگ آسیا قسمت پایینش از قسمت بالاش جدا بشه، اون قسمت پایینش در درون قسمت بالا بچرخه، قسمت بالا بدون قسمت پایین بچرخه. اینطور نیست، قسمت بالا که میچرخه قسمت پایین هم باید بچرخه، قسمت پایین هم که میچرخه بالا باید بچرخه. بالا و پایین تلازم در حرکت دارند، انفکاک ندارند، تلازم در حرکت دارند. یا مثلا فرض کنید وقتی که یه موجودی صاف روی زمین نصب شده باشه، مثل یه تابلو رو زمین نصبش کرده باشیم، وقتی خورشید حرکت میکنه سایه اون شیئی هم که رو زمینه اونم حرکت میکنه، به تبع حرکت خورشید. و این چنین نیست که بین حرکت خورشید و حرکت این سایه شما بتونید انفکاک بندازید. این دو تا حرکت هم تلازم دارند. بعضی حرکت ها اصلا با هم تلازم دارند. دو مثال برشون زدیم، همین دو مثال کافیه. یکی حرکت دایره عظیمه سنگ آسیا و دایره صغیرش، یکی هم حرکت خورشید و سایه‌ای که از حرکت او سایه‌ای که از تابش او به وجود میاد. این دو تا متلازم در حرکت هست. خب حالا اگر ما تخلل سکنات داشته باشیم، یعنی کندی حرکت به خاطر تخلل سکنات باشه، لازمش اینه که در سنگ آسیا مثال بزنم، لازمش اینه که اون قسمت دایره عظیمه سنگ آسیا مثلا فرض کنید که فرض کنید 20 متر رو داره حرکت میکنه در ظرف مثلا یک ساعت، در ظرف یک ساعت 20 متر حرکت میکنه، اون دایره صغیر هم در ظرف یک ساعت یک متر حرکت میکنه مثلا، مثال ها. خب اگر این حرف شما درست باشه یا تخلل سکنات باشه، مثلا باید بگید اون حرکت دایره عظیمه که سریع تره دارای فرض کنید 4 تا سکونه، مثلا دارای 4 تا سکونه، چون تخلل سکنات در سریع همینا قائل هست، همون دیگه در بطی قائل هست. اما دایره صغیره که بطی داره حرکت میکنه اون داره چند تا سکونه؟ 20 برابر اون دایره عظیمه پس کردیم سکون داره، میشه 80 تا سکون. خب این چطوری میشه؟ معنی این کلام اینه که اون دایره عظیمه مثلا یک دقیقه ساکن میشه یا یک ثانیه، دایره عظیمه که داره سری میچرخه در هر کدوم از این 4 سکونی که پیدا میکنه پس اون یک ثانیه مکس میکنه. اون دایره صغیره باید 20 ثانیه مکس کنه، همینطوره دیگه، باید 20 ثانیه مکس کنه. یعنی دایره عظیمه حرکت کند بعد از یک ثانیه 19 ثانیه دیگر حرکت کند در حالی که دایره صغیره ایستاده. این یک ثانیه ساکنه، اون 20 ثانیه ساکنه، یک ثانیه رو پس می با هم دیگه ساکنن، 19 ثانیه دیگر رو دایره صغیره ساکن است در حالی که دایره عظیمه داره میچرخه. نتیجه این قضیه اینه که دایره عظیمه جدای از دایره صغیره حرکت کند، یعنی اون سنگ آسیا قسمتی شکاف داشته باشه، قسمتی که دایره عظیمه رو صغیره رو از هم جدا میکنه، که اون دایره صغیره بتونه به ایسه در حالی که دایره عظیمه داره روش حرکت میکنه، روی همین دایره صغیره حرکت میکنه، و این باعث میشه تفکک رها رو، تفکک یعنی منفک شدن سنگ آسیا رو، که قسمت بالاش از قسمت پایینش جدا بشه، یا به تعبیر مرحوم لاهیجی باعث میشود که حرکتین متلازم نباشند، در حالی که یقینا در سنگ آسیا حرکت اون دایره عظیمه و دایره صغیره تلازم داره. نظیر همین اشکال در خورشید هم لازم میاد. خورشید چقدر حرکت میکنه تا این سایه یه متر حرکت کنه؟ سایه یه متر میگه مثلا، خورشید چقدر رفته اون مرتر؟ خورشید یک شبانه روز دور زمین میزنه، این مسافت عظیم رو در یک شبانه روز میره. در یه ساعت چقدر میره؟ در یه ساعت یک بیست و چهارم شبانه روز میره. وقت ببینید این چوب یک متر رفته، این چوبی که سایه داشته یک متر سایه شفته، این بر این یک متر حرکت کرده، اون یک 24 دور زمین رو، نه دور زمین رو، دور زمین در طرف خورشید، کره خورشید بزرگتر از زمینه، میگن 1300 برابر زمینه، خود خورشید نه کرهش، خود خورشید میگن 1300 برابر زمینه، کرهش که دور زمین چرخیده ببینید چه خبره. خب این خورشید این همه مسافت رو رفته در ظرف یک ساعت، این سایه چقدر رفته؟ یه متر رفته. خب شما میگی تخلل سکناته، همون تخلل سکنات داره همین، اون وقتی ساکن شده مثلا بس کنید یک ثانیه ساکن شده، این چقدر؟ این چندین هزار ثانیه ساکن شده. خب دو تا حرکت متلازم بینشون انفکاک افتاد، دیگه تلازم حرکت نزمین رفت. اگر حرف شما درست باشد، تلازم حرکتینی که تلازمشون یقینیست باطل میشه، و باطل شدن تلازم در حرکتهای متلازم غلط است، یا به تعبیر دیگر تفکک رها یعنی جدا شدن اجزاء سنگ آسیا از هم دیگر غلط است، پس تخلل سکنات غلطه. اینم دلیل دوم. که دلیل دوم مرحوم لاهیجی یه جور دیگه بیان میکنه، ولی با این بیانی که من کردم مطلب ایشون روشن، میتونم از رو بخونم. ایشون به این نحوه که من وارد بحث شدم وارد نمیشه، یه جور دیگه وارد میشه، ولی مطلب همینه. فقط یستدل ایزن، ایزن یعنی بر علاوه بر دلیل قبلی که خواجه بهش اشاره کرد، استدلال میشود بر رد تخلل سکنات، بر رد قول متکلمین استدلال میشود به انه. این دلیل دومه. دلیل سومی هم در پی داریم که انشالله میرسیم. به انهو لو کان البت اول تخلل سکنات، اگر بت به خاطر تخلل سکنات باشد، لم تنع تلازم و حرکتین، تلازم دو حرکت ممکن است، دو حرکتی که خودش میگه زمانشون یکی حساب کنید، مسافتشون رو متعدد حساب کنید، که ما این کار کردیم دیگه. زمان حرکت مثلا فرض کنید که من زمانها رو متفاوت کردم، ایشون مسافت رو متفاوت میکنه، ایبی نداری. یعنی در یک ثانیه اون من سکونه رو حساب کردم، ایشون حرکت رو حساب میکنه، در یک ثانیه این دایره عظیمه کره چقدر حرکت میکنه، دایره صغیر چقدر حرکت میکنه؟ دایره عظیمه 20 برابر دایره صغیر حرکت میکنه. زمانشون یک یارد و یه ثانیه است، اما مسافت فرق میکنه. مسافت دایره عظیمه مثلا 20 سانته، مسافت دایره صغیره 1 سانته. در 1 ثانیه اون 20 سانت حرکت میکنه، این 1 سانت حرکت میکنه. در 1 ثانیه خورشید چقدر حرکت میکنه، اون سایه چقدر حرکت میکنه. یه روشنه دیگه. پس زمان حرکت ها رو یکی میگیریم، دو تا حرکت متلازم داریم، زمان حرکت ها رو یکی میگیریم، مسافات رو متفاوت میگیریم. من برعکس کرده بودم، اونم درست بود. ایشون داره اینطوری عمل میکنه که زمان دو حرکت متلازم رو یکی قرار میده، مسافتشون رو متفاوت میکنه. همین تفاوت مسافت باعث میشود که تلازم حرکت ها از بین بره. اگر حرکت متلازمن در زمان مساوی و در حرکت مساوی هم داشته باشن، تلازم منش همینه. یا در مسافت مساوی و زمان مساوی داشته باشن. حالا میبینین زمان مساوی شد، مسافت متفاوت شد. این نشون میده که حرکت متلازم نبودن، در حالی که فرض ما که متلازم هستن. این خلفه ورز از کجا پیش آمد؟ از این که شما تخلل سکنات قائل شدید. تخلل سکنات قائل نشید، خلف ورز لازم نمیاد. دو حرکت متلازم زمانشون هم یکسانه، حرکت نمیکنه. عامل کندی رو نباید تخلل سکنات بگیر. عامل کندی یه چیزی باید باشه. به انه لوکان البطء لتخلل سکنات، این مقدم، لم تنع تلازم و حرکتین مع اتحاد زمان و اختلاف المسافت. این تالی لازم میاد که دو حرکت در زمان واحد اختلاف مسافت داشته باشند، و وقتی اختلاف مسافت داشته باشند تلازمشون ممتنع میشه. تلازم چیست؟ تلازم حرکتین چیست؟ 4 خط یا 3 خط بین پایین داره فلایستق. فلایستقش رو برداری، تلازم میخوام معنا کنم. تلازم اینه کل ما تحرک ثانی تحرک الاول و بالعکس. این معنی تلازمه. تلازم در حرکت اینه که یکی حرکت کرد دومی حرکت میکنه، دومی حرکت کرد اولی حرکت میکنه. این تلازم در حرکته. تلازم در حرکت رو خودش از 4 خط پایین توضیح میده، ولی میگه اگر تخلل سکنات باشه لازم میاد که این تلازم حرکت ها صدق نکنه، یعنی کل ما تحرک ثانی تحرک الاول و بالعکس صدق نکنه. لعنه بریان ملازم است. البته تالی باطل، بطلان تالی هم واضحه. دو حرکت متلازم نباشن، خب واضحه که باطله، خلاف فرضه. تالی باطله. ماد ملازمه را اثبات کنه که شروع میکنه بیان ملازمه. لأن حرکتی که در مسافت اقصر اتفاق افتاده تکون ابته. مثلا فرض کنید که این دایره صغیره سنگ آسیا 1 سانت رفته، مسافتش 1 سانتی، اون دایره عظیمه 20 سانت رفته. خب اون حرکتی که در مسافت اقصر اتفاق افتاده، یعنی حرکت دایره صغیره، تکون و ابتع کنتره. چرا؟ چون ضرورت اتحاد زمان، چون زمان هر دو حرکت یکی بود. قبلا هم گفتیم اگر زمان هر دو حرکت یکی بود، اونی که مسافت کمتر دارد ابتع است، و اونی که مسافت بیشتر دارد اصل است. اینو قبلا گفتیم. حالا ایشون میگه حالا که معلوم شد زمان متحده، میفهمیم که اونی که مسافت کمتر طی کرده ابتر بوده. فیکون تخلل سکنات فیها ابسط. تخلل سکنات فیها یعنی در این چنین حرکتی که مسافت کوتاه‌تر رو در زمان مساوی طی کرده، تخلل سکنات در اون بیشتره. پس صدق میکند که انهو قد لا یتحرک از ثانی. از ثانی یعنی همینی که حرکت کمتر کرده. این در تحرک الاول، یعنی اون وقتی که اولی داره حرکت می کند، دومی ساکنه، حرکت نمی کنه. 19 ثانیه به مثالی که من زدم اون دایره عظیمه داره حرکت میکنه در حالی که دایره صغیره ایستاده. بعد از اینکه 19 دقیقه اضافه رد شد، دوباره این دوتا با هم حرکت میکنن، یعنی صغیره با عظیمه حرکت میکنه، یه لحظه حرکت میکنن، دوباره سکون شروع میشه. سکون یکی یک ثانیه طول میکشه، سکون دیگری 20 ثانیه طول میکشه، دوباره همینطور اتفاق میفته تا آخر. خب ملاحظه میکنید که وقتی ثانی ایستاده، اولی داره حرکت میکنه، یا به تعبیر دیگه وقتی اولی حرکت کرده ثانی ایستاده. این که تلازم حرکت نشد، این افکاک حرکت شد، در حالی که ما دو تا حرکت رو متلازم دیدیم. فیستقو که انهو قد لا یتحرک ثانی، گاهی حرکت نمیکنه ثانی، چون ثانی گاهی از خود با اول حرکت میکنه، همراه هم حرکت میکنه، گاهی تخلف میکنه، اولی که بزرگتره حرکت میکنه، ثانی که کوچکتره متوقفه. قد لا یتحرک ثانی این در تحرک الاول، فلا یستقو این جمله‌ای که دلالت بر تلازم میکنن، که اون جمله اینه کل ما تحرک ثانی تحرک الاول، و بالعکس یعنی کل ما تحرک الاول تحرک ثانی. الا ما هو به معنی تلازم، معنی تلازم همینه که کل ما تحرک ثانی تحرک الاول، و بالعکس یعنی کل ما تحرک الاول تحرک ثانی. معنی تلازم همین دوتا کل ماست. تلازم معنیش اینه که از این طرف هم کل ما صادق، از اون طرف هم کل ما صادق. هازا خلفون، یعنی اگر دو حرکت متلازم این چنین باشن که یکی حرکت کرد دیگری حرکت نکرد، خلف لازم میاد، چون از طرفی فرض کردی تلازمشون رو، از طرفی انفکاک داری درست میکنید. لیکن نه لازم باطلون، یعنی تالی باطله. چرا؟ به تحقق تلازم، به تحقق تلازم و تفاوت المسافه. تلازم یعنی تلازم این حرکتی. چون تلازم این حرکتی محقق است و تفاوت المسافه، حالا اگه اضافه کنید بد نیست، ما اتحاد زمان و تفاوت المسافه. با وجود این که زمان متحده، البته اتحاد زمان لازم نیست گفته بشه، چون مهم اینه که تلازم با تفاوت حاصل باشه، تلازم با اتحاد حاصل باشه، اشکالی نداره، خیلی راحته. مشکل رو این درست میکنه که تلازم با تفاوت درست باشه، تفاوت باشه تلازم هم باشه. اون وقتی که باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که تلازم با وجود تفاوت هنوز حاصل است و برقرار است و از بین نرفته. اتفاق باید به همون نحوی باشه که حکما میگن، نه به نحوی که متکلمین میگن. اگر اتفاقی که افتاده تخلل سکنات باشه، اشکال پیش میاد. پس باید همون ضعف میل باشه، یعنی میلی که در دایره عظیم است قوی تره، میلی که در دایره صغیره ضعیفتره. اینطوری باید بحث کنیم. خب لکن لازم باطل است، چون تلازم بین حرکتین با وجود تفاوت مسافت حاصل است. فی صورن کثیرتن رو متعلق به تفاوت یا مسافت نگیرید، متعلق به تحقق بگیرید، چون در صور کثیره شما تلازم بین حرکتین رو دارید در حالی که تفاوت مسافت هم حاصل است. اون صور کثیره رو مثال میزنه، دو تا مثال میزنه، یکی که حرکت شمس و حرکت ازلال اشخاص، شمس حرکت میکند سایه اشخاص هم حرکت میکند. دوم که حرکت طوق رها، رها یعنی سنگ آسیا، طوق یعنی دایره، مثل حرکت طوق رها یعنی دایره عظیمه و صغیرش، دایره عظیمه و صغیرش که حرکت میکنند، خب تفاوت مسافت داره این حرکتشون، ولی در این حال این دو حرکت متلازمن، از هم جدا نمیشن. این تلازم باعث میشه که ما توجیه شما یعنی متکلمین رو باطل بدونیم، ولی توجیه، چون توجیه شما تلازم رو از بین میبره با اینکه تلازم هست، ولی توجیه ما تلازم از بین نمیبره، بنابراین توجیه ما درسته. اینم دلیل دوم بود برای تأیید قول حکما و رد قول متکلمی. چه دلیل دوم توجه کردید من یه جور دیگه وارد بحث شدم، البته عبارت مرحوم لایجی با همون نحوه بحثی که من کردم روشن شد، ولی دقت بکنید میبینید که مرحوم لایجی یک بار قیاس رو گفته، بعد تموم شدن قیاس ملازمه رو بیان کرده، بعد رسیده به استثناء لکن لازم باطلون، اون تالیرم بطلان تالیرم بیان کرده، هم ملازمه رو اثبات کرده هم بطلان تالیر رو بیان کرده. منتها من تالی رو اول آوردم گفتم، مفروض گرفتم که تالی باطله و شروع کردم بپس. بین کلام من و کلامیشون تفاوت در تعبیر بود، ولی اصل مسئله یکیست. و به انه این و به انه حتی بر اون به انهوست که بعد از قد یستدل آمده، قد یستدل ایزن به انهو و به انه، این ورود در دلیل سومه یا در دلیل دومی که خواجه نگفته، چون وقتی استدلال یعنی علاوه بر استدلالی که خواجه کرده دو استدلال دیگه هم داریم. استدلال اول همون بود که الان خوندیم، استدلال دوم اینه و به انه فی الحرکت البطیه که الان میخوام شروع کنیم، که این استدلال سوم است برای حکما یا استدلال دوم از دو استدلالی که خواجه حذفش کرده و ذکرش نکرده. آیا حرکت بطیه که انجام شده علت تامه داشته و انجام شده یا بدون علت انجام شده؟ بدون شاید علت تامه داشته باشه در انجام بشه، هیچ حرکتی هیچ حادثی بدون علت تامه حادث نمیشه. پس حرکت بطیه هم علت تامه داشته. علت تامه یعنی چی؟ یعنی مقتضی شرط عدم المانع، همه فراهم بوده. پس مقتضی و شرط و عدم المانع همه فراهم بودن تا حرکتی که بطیع است انجام بشه. حالا شما میگید که در بین سکون واقع شده، چی شده؟ علت تامه از بین رفته؟ که خودتون قائل نیستید. پس حتما علت تامه بوده، معلومش نمیده. این تخلف معلول از علت تامه سی باطله. شما چطوری توجیه میکنید؟ شما میگید که این حرکت کند در سکناته، یعنی اون وقتی که داره حرکت میکنه علت تامه آمده اثر میکنه، اون وقتی که ساکنه چی؟ از شما میپرسیم علت تامه هست یا نیست؟ عاملی برای نفی علت تامه نیوردید، هیچ اتفاقی نیفتده، پس علت تامه موجوده. در این حال شما میگید که حرکت انجام نمیشه، یعنی علت تامه هست معلول نیست. این تخلف معلول از علت تامه هست و باطل. یا باید علت تامه رو در اون لحظه سکون باطل کنید، دو مرتبه احداث کنید، یا باید بگید هست و تخلف معلول از علت اجازه بگید. اون اولی که انجام نمیشید دومی رو باید مرتکب بشید، دومی که باطله، تخلل معلول از علت تامه باطله. پس تخلل سکنات بین حرکات که منشأ تخلف معلول از علت است باطل است. و به انه استدلال سومه، و به انه فی الحرکت البطیئه علت الحرکت موجودتون، یا علت الحرکت موجودتون، در حرکت بطیه علت حرکت موجوده، یعنی علت تامه حرکت موجوده. لذا میگه به شرایطها، یعنی مقتضی موجود است با شرایط، و الموانع مرتفعه، موانع مرتفعه. پس هم مقتضی موجوده، هم شرایط موجوده، هم موانع مرتفعه، یعنی علت تامه هست، علت تامه وجود داره. و الا یعنی اگر یکی از اینها مشکل داشته باشه، مقتضی موجود نباشه، شرایط موجود نباشه، یا مانع موجود باشن، امتناع حرکت برای همون یه لحظه ممکن نیست. وجود حرکت نشون میده که علت تامش برقراره. فلو بقع فی اثنای ذالک سکونون، اگر در اثنای این حرکتی که علت تامش موجود است سکونی واقع شود، لازم تخلف المعلول عن علت تامه. تخلف معلول از علت جایزه، ولی تخلف معلول از علت تامه جایز نیست، و در اینجا لازم میاد تخلف معلول از علت تامه. و تخلف معلول از علت تامه باطل است، پس وقوع سکون و تخلل سکون در حرکت باطله. فلو بقع فی اثنای ذالک سکونن میشه مقدم، لازم تخلف المعلول عن علت تامه میشه تالی، و تالی باطلن بالوضوع، فالمقدم هم کذلک. خب بخونم تمومش کنم. متکلمون از هر سه جواب دادن. چون دلائل خوندیم الان، فسرش جواب متکلمی رو بخونیم راحت میخونیم. بذارم برای فردا، باید دوباره دلائل تکرار کنم تا جواب متکلمی رو بتونم بیان کنم. همین الان میخونم، میخواد طولم بکشه بکشه اب نداره. تا مسئله نهم میخوام بریم میشه. بله، صفحه جویی در وقته. فردا بخوام بخونم باید مطالب تکرار کنم. بله، نه حافظ شما خوبه، پرده یادتون نمیره. حافظ من خوب نیست، من فردا باید تکرار کنم. بله، جواب از اولی. دلیل اولی که فلاسفه ها برده بودند اینطور بود که در حرکت بطیعه مثل دویدن اسب باید سکنات فراوانی فاصله بشند، و اگر سکنات فراوانی فاصله شدند، یا ما فقط سکنات میبینیم یا سکناتی که بسیار بسیار زیادتر از حرکاتن میبینیم، در حالی که هیچ کدومت دو نیست، ما فقط حرکت میبینیم. این استدلال اول حکما بود. جوابی که متکلم میدهد این است که سکونی که در بین حرکات متخلل میشه با حرکت ممزوج میشه، به طوری که حس ما جداشون نمی کنه. حرکت رو جدا و سکون رو جدا نمی بینه، بلکه یا باید سکون خالی ببینه یا باید حرکت خالی ببینه. اما حرکت بر سکون غلبه می کنه، چون امر وجودیه. دقت کنید، ما گفتیم سکون بر حرکت غلبه میکنه چون طولانیه، چون اکثره. این میگه حرکت بر سکون غلبه میکنه چون امر وجودیه، ولی ما فقط حرکت میبینیم، سکون نمیبینیم. اگر سکون امر عدمی نبود اونم دیده میشد، اما چون سکون امر عدمی است و حرکت امر وجودی است، ما فقط حرکت میبینیم. پس توجه کنید، قبول میکنه که سکون و حرکت با هم مخلوطن و شیء واحد به حساب میان. خب حالا شیء واحده، یکی ممکن بگه خب سکون دیده بشه، چرا تو میگی حرکت؟ چرا ما بلبرجان حرکت میبینیم؟ جواب میده حرکت امر وجودیه، سکون امر عدمیه، و امر وجودی غلبه داره بر امر عدمی، لذا اون در چشم ما میاد، این یکی نمیاد. البته جواب اینو قبلا دادیم که سکون با اینکه امر عدمی بل دیده میشه، همونطور که حرکت دیده میشه. در پایان استدلالی که حکما داشتن، جواب این اشکال متکلمین اومد. خب من از رو میخوام، چیزی نداره. اما بر متکلمون عجب و انل جمعی، یعنی از هر سه جواب دادن، اما از اولی جواب دادن. فبعن تخلل سکنات بین الحرکات و امتزاج سکنات با حرکات طوری نیست که یفرق الحس بین ازمنتها، لیس به حیثنی طور نیست که حس بتواند فرق بگذارد بین ازمنه حرکات و سکنات، که حرکات و سکنات رو از هم جدا کنه. بعد سارت ها به منزلت شیء واحد، حرکات و سکنات با هم چنان ممزوج شدن که منزل شیء واحد شدن. خب جواب ما اشکال میکنیم، شیء واحد بشن ممکنه فقط حرکات رو ببینیم، ممکنه فقط سکنات رو ببینیم. چرا شما میگید فقط، چرا ما به البرزان فقط حرکات میبینیم؟ جواب میدید چون حرکت قلبه داره. این دا این که از منت ها، نه از منت ها یعنی از منه حرکات و سکنات همه. شاید هم از منت همه ما باشه نمیدونه، ولی کتاب ما از منت هاست من مراجعه نکردم به کتاب قدیم. بل سارت و منظر است که این باید خوبی میخوندم، الا ان الحركات لكونها وجودیتا تظهر على الحس شيئا فشيئا. حرکات چون امر وجودی ان بر حس ما ظاهر میشن، شیئا فشیئا یعنی تدریجا، تدریجا بر حس ما ظاهر میشن. که توب هر سکنات فتقلبها، مبهور میکند یعنی مقهور، مبهور یعنی مقهور، مقهور میکند این حرکات سکنات رو، فتقلبها یعنی غلبه میکند این حرکات بر سکنات و در نتیجه سکنات رو محو میکنه در درون خودش، فقط خودش جلوه میکنه. و این کانت سکنات فی قایت الکسره، این وصلی است. اون فتر الفرس رو جواب این نگیرید، اینو شرطیه و فتر الفرسی که بعدا میاد جواب نگیرید، فتر الفرس متفیه، این شوستی است. و این کان سکنات فی قایت الکسره، ولو سکنات در قایت کسرت هند ولی مقهورند، مثل مثلا ستاره های زیاد که در وقت طلوع خورشید همه نورشون مقهور میشه ولو زیادند، اما در مقابل خورشید قدرت ایستادگی ندارند. اینا همینطوره، سکناتون امر علنی هم در مقابل حرکت مخور میشن، فقط حرکت جلوه میکنه و بر حس میاد. فتر الفرس متحرکن علی الدوام، این متفرع است بر تظهر و تبهر، فقط حرکت ظاهر میشود، سکون مقهور میشود، لذا فتر الفرس متحرکن علی الدوام. تو اصل رو میبینی که دائما داره حرکت میکنه، لحظه براش توقف نمیبینی. چرا؟ چون توقف ها و سکون ها مقهور اون حرکت ها و دیدن شدنی نیستند. این جواب از اول. اما جواب از اول، خب معلوم این روشن و باطله دیگه، چشم افتر نداره. سکون کی میگه نمیشه دید؟ میگه سکون در زمین حرکت قابل رویت نیست. خب الان شما نگاه کنید، یه نفر را میره بعد میسته بعد دوباره راه میره، شما هم ایستادنشو میفهمید هم راه رفتنشو. بعد ممکنه باشه اعتراض کنید چرا ایستادی برو، معلوم میدارید میبینید ایستادنشو. نمیشه گفت سکون امر عدمیست و قابل رویت نیست. سکون با اینکه امر عدمیست قابل رویته، مقهور حرکت هم نمیشه، حرکت جدا میشه، سکون رو جدا میشه. و اما انسانی از دومی جواب میدن، میگن که ما تلازمه، دومی این بود دیگه، دو تا حرکت متلازمه، اگر یکی هر سکناتش بیشتر از دیگری باشه لازمش اینه که اون یکی حرکت کند این ساکن باشد، یا مثلا فرض کنید که اون حرکت بیشتری کند این حرکت کمتری کند و در نتیجه تلازم دو حرکت به هم بخورد. اینا میگن تلازم عقلی که نیست بین دو حرکت، تلازم عادیه، تلازم عرفی، یعنی تلازمی است که ما داریم حس میکنیم ولی تلازمی نیست. بعد میگیم خب سنگ آسیا تفکک پیدا میکنه، از هم میپاشه، اون قسمت دایره صغیرش باید از دایره عظیمش جدا باشه. میگه جدا هست تو نمیبینی. اینطوری داره جواب میده، میگه سنگ آسیا قسمت پایینش از قسمت بالا جداست، ما هی نمیتونیم حس کنیم ولی جدا هست. تلازم حرکت هایی هم تلازم عقلی نیست که تخلف نکنه، تلازم عادیه. ممکنه شمس حرکت کنه، ظل حرکت نکنه، تلازم نیست. اون دایره عظیمیه، دایره عظیمه سنگ آسی حرکت کنه، دایره صغیرش حرکت نکنه. توی شمس توی شمس تفکک لازم نمیاد، توی سنگ آسی تفکک لازم میاد، ایبی نداره. تلازم حرکتین در هر دو مخدوش میشه، چه در حرکت شمس و سایه، چه در حرکت دایره عظیمه سنگ آسی و دایره صغیرش، تلازم در هر دو از بین میره. ولی تفکک توی مثال شمس و سایه لازم نمیاد، تو مثال سنگ آسی لازم میاد. میگه که تفکک هم لازم بیاد ببیند. ببینید ملتزم میشه به اشکال، این جوابشه. جواب اینه که ملتزم میشه به اشکال، یعنی قائلیم که سنگ آسی از هم جداست. خب این باطل بطلانه. قائلیم شیم که تلازم بین دو حرکت نیست، اینم باطل بطلانه. ما میدونیم که هر چقدر خورشید حرکت کنه سایه حرکت میکنه، اون تو اون به اندازه خودش، این به اندازه خودش. اون میل قوی خورشید، این میل ضعیف سایه. و اما انسانی جواب میدهند متکلمین، فبعنا لا نسلم تنازم حرکتین به معنای امتناع انفکاک را. عقلا قید تلازم و قید امتناع. ما قبول نداریم تلازم حرکتین را عقلا، ما قبول نداریم امتناع انفکاک را عقلا. و اینما هوبه، هوبه یعنی تلازم یا امتناع، فرق نمی کنه، هر دوش هم برگردون درسته. اینما ما با عادیون، تلازم تلازم عادیه، تلازم عقلی نیست. تلازم عادیه میشه تخلف بشه، یجوز ارتفاع، ارتفاع این تلازم جایزه. و انیت هر در این یجوز ارتفاع هو، زمینش رو میتونید به تلازم برگردین، میتونید به امتناع برگردین. اما اگه به تلازم برگردین عام‌تره، چون انفکاک، البته اونم نه هر دوش درسته، چون انفکاک در اینجا من انفکاک رها نیست، انفکاک حرکت کند از حرکت تند، که اینو ما میگیم ممکنه. یا روز ارتفاع این تلازم یا ارتفاع این امتنا. چجوری ارتفاع پیدا کنه؟ به ان یتحرک شمس در حالی که زل ساکن است، یا تحرک اون دایره عظیمه سنگ آسیا در حالی که دایره صغیرش ساکن است. قایتوهو یعنی قایت الامر، قایت این چنین جوازی، قایت این چنین جوازی، زمیر قایتو به جواز برمیگرده، جوازی که از یجوز برمیگرده میشه، یا قایت چنین حرکتی، قایت چنین جواز بهتره. قایت چنین جوازی اینه که لازم میاد انفکاک اجزاء سنگ آسیا و مثل زالک، یعنی لازم میاد مثل زالک، این مثل زالک حتی باید یلزم بر انفکاکه، یلزم انفکاک اجزاء ها و مثل زالک، یعنی چیزای نظیر این. و هو ملتزمون، هو ملتزمون یعنی انفکاک از جانب ما مورد التزامه، یعنی ما باش ملتزمیم، ما باش معترفیم، ما قبولش داریم، ردش نمی کنیم. و امان سالس، اینم روشن بود دیگه، باطله، احتیاج به ابطال نداره، واضح البطلانه این جوابی که متکلم میده. اما جواب از سوم توجه کنید، اشعری جواب میده. این جواب ظاهرا جواب اشعریه، حتی معتزله این جواب نمیده. اشعری میگه که اون مقتضی حرکت و شرط حرکت و عدم المانع حرکت، اینا پیش شما علت تامند، اینا علت تام حرکت نیستن، علت تام حرکت خداست، علت سکونم خداست. خدا موجود مریده، اراده میکنه این جسم حرکت کنه، حرکت میکنه، اراده میکنه ساکن شود، ساکن میشود. علت تام خداست، خدا علت حرکت است، حرکت انجام میشه. علت سکون است، سکون انجام میشه. هیچ وقت معلول از علت تخلف نمیکنه. اونجا که خدا اراده حرکت کرده، حرکته. اونجا که خدا اراده سکون کرده، سکونه. خداوند هم همه رو محاسبه کرده آماده است. یه برای ما مثل ما لازم نیست که یا اون کاغذ بنویسه محاسبه کنه یا ماشین حساب دستش باشه. اون میدونه که چقدر باید این حرکت کنه، چقدر باید اون ساکن باشد. اونجا که باید حرکت کنه اراده حرکت میکنه، اونجا که باید ساکن باشه اراده سکون میکنه. اندازه هم دست خودشه، مقایسه هم دست خودشه. همه جا میدونه که هر شیء با چقدر درکت کن چقدر سکون، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، تخلف مربی از علت هم نیست. بله شما به غلط اون امور خارجه رو علت گرفتید، گفتید خب الان علت حرکت موجوده، اینم که حادثه بر سرش در نیامده چرا یه دفعه تبدیل به سکون میشه؟ جواب ما اینه که نه، علت همون اراده خداست. خدا یه وقت اراده میکنه حرکت رو، فرصتش حرکت انجام میشه، یه وقت اراده میکنه سکون رو، سکون انجام میشه. معنی سالس جواب دادن متکلمی به این جواب که مؤثر در حرکات بلکه مؤثر در جمیع ممکنات قدرت فاعل مختار است. فلهو یعنی این قدرت یا خدا، این فاعل مختار، فلل فاعل المختار ان یوجد الحرکت رو فی زمان و سکون رو فی آخر، یعنی در فی زمان آخر میتونه حرکت در یه زمان ایجاد کنه، سکون در زمان دیگر. غایت الامر این میشود که تمام حرکات قصری هست، میگه ابی نداره قصری باشن، همه موجودات دست خدا، حرکتون دست خدا باشه. هیچ ما حرکت طبیعی نداریم. چرا؟ چون طبیعت اختزای حرکت نمی کنه. این سنگ که پایین میاد خدا پایینش میاره، اگه دلش بخواد بالا ببره بالا میبردش، طبیعتش کاری نیست. این هوا هم همینطور، وقتی بالا میره خدا داره بالا میارتش، اگه اراده کنه پایین بیاد پایین میاد. شما فکر میکنید طبیعتش اینطوره، چون همیشه خدا اراده کرده هوا بالا بره، شما گمان کردید که طبیعتش اختزا داره. چون همیشه اراده کرده که سنگ پایین بیاد، شما فکر کردید که خداوند، فکر کردید که طبیعت سنگی که پایین بیاد. نه اینطور نیست، اراده خداست. یه حرفای اشعری ها، حرکت طبیعی قبول نداره، همه حرکت رو قصیر میکنه. نتیجه قصیه دیگه، همه حرکت ها قصیه، قصیه در مقابل طبیعی. حالا میخواد طبیعی موجود باشه میخواد نباشه، قصیه در مقابل طبیعی. اسم قصیه رو گوشیم برد مقابل طبیعی. حالا یه طبیعی موجود است، قصیه هم مناسبت داره، طبیعی هم موجود هم باشه بازم قصیه مناسبت داره، چون قصری در مقابل طبیعیه. قصری
عمومی؟
نه قصری عمومی نیست، قصری مواردش عام گرفته، مواردش عام گرفته، ولی قصری در مقابل طبیعیه. برای دیگه غایت الامر این است که تمام حرکات قصری میشوند، به معنی این کونه ها به ایجاد الغیر، به معنی کونه حرکات به ایجاد الغیر. قصری یعنی همه حرکات به ایجاد الغیر. چرا میگه به معنی کونه ها به ایجاد الغیر؟ چون یه قصری داریم به معنی تحمیلی، ولی وقتی خدا چیزی رو بخواد تحمیل نیست، از مخلوق چیزی میخواد میگه که تحمیل نیست. پس اینجا قصر به معنی تحمیل نیست، اینجا قصر به معنی ایجاد الغیره، یعنی غیر ایجادش میکنه، یعنی که تحمیل میکنه. بچه حکما حرکت قصری میدونن یعنی تحمیلی، ایشون میگه نه، حرکت قصری نیست، حرکت به ایجاد الغیره، قصر به این معنی، نه قصر به معنی شما. خب اینم روشن، این درجه خودش گفته شده که ما علت و معلول قبول داریم، خدا علت و علل قبول، ولی علت مباشر اشیا رو خود خدا قرار داده و این قدرت خدا رو محدود نمی کنه که اگر یه علتی تأثیر کند اون محدودیت قدرت خدا نیست، چون خود خدا این تأثیر رو بهش داده. پس قول، پس این رد سومی هم که کردن رد باطلیست. قال شارح المقاصد ولا یخفا علی المنصف قبت الادله و ضعف الاجوبه. ادله حکما قوی، جواب متکلمین ضعیف. پس حق با حکما است، نه با فلاسفه، نه با متکلمین. خب بحث در صورت و بود تمام شد و روشن شد که عامل بود همون مقاومت های داخلی و خارجی است، نه تخلل سکنات کما علیه اکثر متکلمین، کما هو رأی متکلمین.